طيب قلوبنا وشفي ذنوبنا وأعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. خب در تفسیر سوره هود علیه السلام رسیدیم به داستان جناب شعیب که وقتی به قومش مبعوث شد و اونها رو دعوت کرد به توحید و اینکه کم فروشی نکنن که مکیال و میزان رو پیمانه رو درست بدن، درست پرداخت کنن. اونا در جواب گفتن که یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آیا نماز تو رو امر کرده که ما ترک کنیم آنچه پدران ما میپرستیدند؟ که به حالت تمسخر گفتن این رو که نماز تو یعنی دین تو، چون گفتیم نماز اون نماد دینه، آیا نماز تو امر کرده تو را که ما ترک کنیم آنچه پدران ما میپرستیدند؟ اگرم دقت کنید اینا رو قبلا اشاره کردیم، تمام بحث بت پرستی میگن ما پدرانمون این کارو میکردن ما هم انجام میدیم، یعنی هیچ دلیلی ندارن چرا ما اینا رو میپرستیم، فقط میگن دیدیم پدرانمون این کارو میکنن ما هم انجام میدیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، آیا نماز تو امر میکنه تو را که ما ترک کنیم آنچه را که در مورد اموالمان انجام میدهیم هر گونه که بخواهیم، یعنی ما هر جوری بخواهیم تو اموال خودمون تصرف میکنیم، کم فروشی کنیم، تقلب کنیم، اموال خودمون هر جوری بخواهیم. انک لانت الحلیم الرشید، به درستی که تو خیلی حلیم و رشیدی یا بودی، که گفتیم این برای تأکید در استهزائه، وقتی آخرش از یه نفر تعریف کنی بگی تو نمیفهمی یا تو نمیفهمی اینو، بابا تو که خیلی باسوادی، این یعنی خیلی تأکید میکنه اون تمسخر رو. حضرت شعیب در جواب گفت یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا، نظرتون چیه اگر من بر بیانه ای از پروردگارم باشم؟ یعنی اینجوری نیست که یه چیزی بگم به شما، یه چیزی دیدم که دارم میگم، بر مبنای شهودی میبینم که شما چه میکنید با خودتون. و رزقنی منه رزقا حسنا، و من از جانب خداوند رزق نیکویی دارم، پس برای پول به شما این حرفا رو نمیزنم. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، و من نمیخوام که مخالفت کنم با شما در آن چیزی که شما رو از آن نهی میکنم، که بگم شما دست نزنید بده بعد خودم برم بردارم، اینجوری نیست. که سخن امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه عرض کردیم، فرمود کاری رو شما رو نهی نکردم مگر اینکه قبلش خودم دست کشیدم از آن کار، و به شما امر نکردم مگر اینکه خودم انجام دادم قبل از شما. چون آیه قرآن می‌فرماد کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی در نزد خدا خشمش سنگینه که بگویید چیزی را که خود عمل نمی کنید. لذا اگر کسی مردم رو به تقوا دعوت کنه خودش رعایت نکنه، مردم خشم عجیبی نسبت به او می گیرن، چون میگه این کار در نزد خدا مقتش سنگینه، مقتش سنگینه. فرمود نمیخوام مخالفت کنم با شما در آنچه که شما رو نهی میکنم. یعنی اینا فکر میکردن که خب این میبینه ما سود میکنیم، مثلا به ما میگه این کار رو نکنید خودش انجام بده، که حضرت شعیب میگه نه اینجوری نیست که من، شما میدونی من روزی خوبی دارم خودم، احتیاج به کسی ندارم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. این آیاتشون گفتیم فقط از روش میخونیم یادآوری بشه. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. من اراده نکردم مگر اینکه اصلاح کنم تا آنجا که میتوانم، چون هر کسی یه استطاعتی داره که امر به معروف و نهی از منکر، منکر یعنی باید بگیم یعنی همین، تا اونجایی که میتونیم اصلاح کنیم. بعد اصلاحگر خودش باید مصلح باشه، مصلح ببخشید، مصلح اسم فاعل میشه یعنی اصلاح کننده، خودش باید اصلاح شده باشه، خودش باید اصلاح شده باشه که بتونه دیگرانو اصلاح، بعد بشه مصلح. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، تا اونجایی که استطاعت دارم. بعد باید اصلاح رو از کجا شروع کرد؟ از خودمون. اول من خودم رو اصلاح کنم، بعد به دیگری بگم تو هم بیا اصلاح شو، و الا اثرش چیزایی میشه که تو جامعه میبینیم الان. عرض کردیم چون فرمود مستطعتو، اریدو اراده کردم، این اریدو اراده نکردم الا الاصلاح مستطعتو، پشت سرش عذر توحیدی آورد که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، هیچ توفیقی ندارم من مگر از جانب خداوند، یعنی هر کاری انجام بدم به توفیق خداست، من بریده و جدای از خدا نمیتونم کاری کنم. هیچ کس در این عالم بریده و جدای از خدا نمیتونه کاری کنه. توفیق رو هم عرض کردیم، انسان وقتی موفق میشه طبق امر خدا کاری رو انجام بده، اینو میگیم توفیق. میگیم خدا توفیق داد، یعنی من را موفق کرد که طبق امر او نماز بخونم، روزه بگیرم، کار خوبی انجام بدم. میگه هر کاری که من در اصلاح بتونم انجام بدم از جانب خداونده، پس علیه توکلتو، پس بر او توکل میکنم و علیه اونیم، که توکل و انابرم دیشب عرض کردیم. بعد سخن رسید به اینجا، اینو مقدمتا میگیم آیات قبلو برای اینکه پیوستگی آیات متویادمون بیاد. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. ای قوم من، لا یجرمنکم، وادارتان نکند شقاقی، دشمنی با من، که چی؟ ان یصیبکم، این که اصابت کند به شما، مثل ما اصاب قوم نوح، مثل آنچه به قوم نوح اصابت کرد، او قوم هود، یا به قوم هود اصابت کرد، او قوم صالح، یا به قوم صالح اصابت کرد. و ما قوم لوط منکم ببعید، و قوم لوط از شما دور نیستند. پس معلوم میشه از نظر زمانی شعیب به حضرت ابراهیم نزدیک بوده، چون حضرت لوط زمان حضرت کی بود؟ ابراهیم بود. جناب شعیب نزدیک بود از نظر زمانی به حضرت ابراهیم. یجرمنکم، جرم، اصلش گفتن کندن میوه از درخت اصل لغتش. بعد استعاره گرفته شده برای هر کار خلافی، کار خلافی رو که طرف جذب میکنه طرف خودش میشه چی؟ جرم. لا یجرمن نکم هم به معنا میشه وادارتان نکند، همین معنی میشه به گناهتان نندازد. لا یجرمن نکم شقاقی، شقاق همون شق شدن، جدا افتادن. میگه جدا افتادن از من کاری نکند که به شما اصابت کند، آنچه به قوم نوح و هود و صالح و اینها اصابت کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر شقه بشید از من جدا بیفتید عذاب میگیرتونو. آیه قرآن صاد و القرآن از ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کافران در عزت و شقاقن. عزت یعنی نفوذ ناپذیر، این چیز توشون نفوذ نمیکنه، حرف قبول نمیکنن و در شقاقن. شقاق همون دشمنی معنا میده، ولی دشمنی قبلش جدایی میخواد. دو نفر که میخوان با هم دشمن بشن اول باید جدا بشن از هم، جدایی مقدمه دشمنیه. لذا شقاق هم به معنی جدا شدنه هم به معنی چیه؟ دشمنیه. بعد نکته‌ای که اینجا داره حضرت شعیب میگه این شقاق و جدا شدن از من با شما کاری نکند که به عذاب الهی مبتلا بشید. یعنی جدا بشید مبتلا میشید، جدا بشید مبتلا میشید. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. آقا تا اینا هر خطایی می کردن، تا با پیامبرشون جبهه نگرفتن، تا پیامبرشون رو اذیت نکردن، تصمیم به قتلش نگرفتن، عذاب نازل نشد. همین حضرت شعیب علیه السلام که در سوره های دیگه داره که تسعت و رحتن نه گروه تصمیم گرفتن به قتل برسونه حضرت شعیبو، که بعد مکرشون در هم پیچیده شد. تصمیم به قتلش گرفتن، به قتل کی؟ به قتل کسی که داره هدایتشو میکنه آقا گناه نکن، عذاب میاد به سرت نازل میشه، این به ضررته، اینو نخور. مثلا مثل یه پیامبر، مثل یه طبیب میمونه، یا آقا شما این سوسیس کالواسو که میخوری این بره تو بدنت مثلا فلان بیماری رو درست میکنه، نخور اینو. بعد اینو بزنن که تو چرا چنین چیزی میگی به ما. یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، که به قوم نوح چی اصابت کرد؟ طوفان، غرق شدن. او قوم هود، قوم هود با باد عذاب شدن. او قوم صالح با سیحه عذاب شدن. و ما قوم لوط منکم ببعید، و قوم لوط از شما دور نیستن، که با زیر و زبر شدن، زیر و رو شدن، اصلا باران سنگ برشون بارید. گفت ببینید اینا رو، بعد این نکته ای را ما قبلا گفتیم، حالا رسیدیم به این آیه، تذکر بدیم بد نیست. عزیزان یه اشتباهی در قصص قرآنی هست، در قصه هایی که دیگران نوشتن از قرآن، و این اشتباه خیلی معروف شده، خیلی مشهور شده، تو از خیلی کتابا میبینید، و اون اینه که میگن حضرت موسی داماد کیه؟ حضرت شعیبه. چرا اینو میگن؟ چون حضرت موسی وقتی که از مصر متواری شد، فلما توجه تلقا مدین، رفت به طرف مدین. مدین کجاست؟ کسی که حضرت شعیب به اونجا مبعوث شده. فلما ورد ما مدین، به آب مدین که داخل شد سرچشمشون، اونجا دید دخترانی دارن گوسفندچرانی میکنن و اینها، براشون گوسفنداشون رو آب داد و رفت پیش پدر اونها. پدر اونها هم گفتش که من بیا برا من کار کن، من یکی از دخترانم رو به عقد در میارم. بعد میگه خب این کی بود؟ میگن حضرت شعیب بود دیگه، حضرت شعیب تو مدین بود، در حالی که در قرآن چنین چیزی نیامده که این شخص حضرت شعیب بود. تنها چیزی که آمده اون دختران گفتن که ابونا شیخون کبیر، پدر ما یه پیرمرد کهنسالیه، ما خاطر این ما آمدیم کار میکنیم. تو قرآن نیامده که حضرت شعیب بود. و بعد در تورات همین داستان رو وقتی تعریف میکنه، داستان رفتن از موسی به مدین رو، اونجا میگه شخصی، اون شخص به نام یسرون، یسرون یعنی سیس نقطه، یا یترون بود اسمش، و حضرت شعیب هم اسمش آمده، اصلا جورو جدا میدونن تو تورات. تو قصه های قرآنی اینا فکر کردن چون رفته به مدین، اونا هم حضرت شعیب مدین بوده، پس این پیرمرده حضرت شعیب بوده، در حالی که میگه آقا تو خود قرآن چنین چیزی نیست. بعد بنده وقتی آمدم کار کردم، گفتم یه جایی باید قرآن اشاره کرده باشه که این شخص حضرت شعیب نیست. بعد این آیه توجه ما جلب کرد که حضرت شعیب گفت و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط از شما دور نیستن. وقتی دور نیستن یعنی نزدیکن. وقتی نزدیکن که پدرانتون، پدر بزرگاتون یادشون بیاد، و الا یه مقدار که زمان بگذره دیگه دور میشه. مثلا الان قاجار برای ما با صفویه یکیه، چون دور از ذهنمون. پهلوی نزدیکه از نظر زمانی به ما، چون پدرانمون یادشونه حکومت پهلوی رو. اما حکومت قاجار رو شما تا برو با زندیه و صفویه و با اونا برابره، با اینکه قبل پهلوی بودن. یه مقدار که دور بشه دیگه میشه به بعید، دور میشه. اینجا گفت قوم لوط از شما دور نیستن، پس نزدیکن از زمانی. پس شعیب علیه السلام به حضرت ابراهیم نزدیکه، در حالی که حضرت موسی خیلی فاصله داره با حضرت ابراهیم، یعنی 550 سال حدوداً فاصله است بین حضرت ابراهیم تا حضرت موسی. پس اینا توی یه عصر نیستن که اگه جفتشون تو مدین بودن فکر کنیم همدیگر رو دیدن، مثل حافظ شیرازی و سعدی شیرازی. فکر میکنید آقا اینا چون شیرازی هن بابا 100 سال فاصله دارن با هم اینا. متاسفانه این نکته‌ایه که بسیاری از داستان نویس‌ها که داشتن داستان رو می‌نوشتن، اسم شیخ مدین رو گفتن شعیب. بعد یه نکته دیگه من خیلی برام توجه جلب کرده بود این بود که همسر حضرت موسی صفورا بود اسمش، صفورا که دختر شیخ مدینه. این بعد از حضرت موسی با وصی حضرت موسی یعنی یوشع مخالفت کرد و جنگ به راه انداخت و در اون جنگ شکست خورد و اسیر شد به دست یوشع و حضرت یوشع اونو فرستاد به زادگاه خودش، درست مثل همسر پیامبر که جنگ جمل رو انداخت بر علیه وصی پیغمبر و در اون جنگ جمل شکست خورد، اسیر شد و حضرت علی با تعدادی از زنانی که لباس مبدل پوشیده بودن او رو فرستاد مدینه. من میگفتم دختر پیامبر چجور میشه بره به جنگ وصی پیغمبر اگه دختر شعیب علیه السلامه؟ عایشه دختر ابوبکر بود، نه پدرش پیغمبر بود نه اصلا. این اگه دختر پیغمبره، بعد دیدم نه خیر، اصلا هیچ ربطی به حضرت شعیب نداره، دختر شیخ مدین بود. خب استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. طلب مغفرت کنید از پروردگارتان، سپس توبه کنید به سوی او. ان ربی به درستی که پروردگار من رحیم و ودود است، رحیم و ودود. در مورد استغفار و توبه تو همین سوره صحبت کردیم که چه خواصی داره استغفار، چه برکاتی داره، چه گره هایی رو باز میکنه. اما یه نکته اول اینو رحیم و ودود رو بگیم. رحیم یعنی مهربان، به زبان فارسی بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. رحیم مهربان، دلسوز به این معانی میشه تو زبان فارسی ما. ودود از ود، ود مثل حب به معناش یعنی دوست داشتن. ودود بعضی میگن به معنای اسم فاعله، یعنی کسی که خیلی دوست میدارد بندگانش رو یا اون بندش رو، ودوده. بعد ود و حب یه تفاوتشون چیه؟ میگه ود محبتی دائمی، کم و زیاد نمیشه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت ذوی القربا رو از شما میخوام که کم و زیاد نشه. بعد رحیم و ودود اینا با هم یه قرابتی دارن. اون رحیم باعث اون ود میشه، اون دوست داشتن میشه. مثلا قرآن در مورد ازدواج میفرماد و میگه خداوند خلق کرد برای شما همسرانی و جعل بینکم مودتن و رحمه، قرار داد بین شما مودت و رحمت را، یعنی بین زن و مرد خدا یه مودت و رحمتی قرار داده. مودت و رحمت همین رحیم و ودوده. اون تعلقی که زن و شوهر به هم دارن، اون چیه تعلقش؟ محبت دوست داره و رحمته. رحمت غیر از دوست داشتنه، گفتیم یه حالت دل رحم کردن و دلسوزی کردن غیر از دوست داشتن وجود داره. چون میفرماد و جعل بینکم مودتن و رحمه، مودت و رحمت قرار داده. شما نسبت به همسرت یک دلسوزی خاصی داری، دلت براش میسوزه، یعنی اون رحمت رو میخوام بگم چجوریه. و این غیر از اون دوست داشتنه. یه موقع که طرف رو دوست داری شما، یه موقع نه، یک رابطه علقه دلسوزانه هم برقراره، چون خدا فرمود دو تا چیز قرار داد، مودتن و رحمه. همون جوری که اینجا فرمود ان ربی رحیم ودود، خود پروردگار من رحیم و ودوده. رحیم همون دلسوز، رحم کننده، و اینکه دوست می‌دارد. بعضی گفتن ودود معنای مفعولی داره، یعنی محبوبه، ولی اکثرا گفتن معنای فاعلی میده. اینجا هم میخوره که معنای فاعلی بده، چون میگه استغفار کنید و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، چرا که ان ربی رحیم ودود، پروردگار من بسیار مهربان و دوست دارنده شماست، دوست دارنده است، دوست می دارد. که اسم الودود دو بار در قرآن آمده. یه نکته ای رو اینجا توجه کو بفرمایید عزیزان، تو همین آیه ببینید، فرمود واستغفروا ربکم، استغفار کنید پروردگارتان را، درسته؟ بعد فرمود ان ربی رحیم و ودود، پروردگار من رحیم و ودود است. باید میگو پروردگار شما رحیم و ودود است دیگه ها. اینجوری میگه نباید میگفت، ظاهرا باید میگفتش که استغفار، طلب مغفرت کنید از پروردگارتان. نمونه اینو کجا داریم؟ در سخنان حضرت ابراهیم که ان ربی کان بی حفیا، پروردگار من نسبت به من خیلی مهربان و مهرورز است. حضرت شعیب میگه ربی رحیم و ودود، این رحیم و ودود با منه نه با همه. رحیم مختص چیه؟ بگید. مؤمنان، رحمان برای همه است. اما و بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنان رحیمه. پس نمیشه بگیم که پروردگار شما رحیم و ودوده، نه، پروردگار شما رحمانه. اما پروردگار من رحیم و ودوده، و اگر شما به من ایمان بیارید پروردگارتون با شما رحیم و ودود میشه. چون بعضی از اقتضائات هست مختص ایمانه، یعنی اگر ایمان بیاری اون شامل حالت میشه. مثلا قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا رو دوست می‌دارید از من پیغمبر تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست بدارد. یعنی نیست که خدا شما رو دوست می‌دارد، اگر از من تبعیت کنید خدا دوستتون می‌داره. اینجا هم فرمود واستغفروا ربکم، از پروردگارتان طلب مغفرت کنید و توبوا الیه، توبه کنید به سوی او. ان ربی رحیم ودود، پروردگار من رحیم و ودود است. و همین نکته رو شما در مورد انبیاء قبل هم، مثلا در مورد حضرت هود، حضرت صالح، ان ربی قریب مجیب، حالا آیه چند بود که چشمامم خیلی 61 که ان ربی بفرمود آیه رو، ان ربی قریبون مجیبون، پروردگار من نزدیک است و اجابت کننده است، میشنوه اجابت میکنه. اینجا فرمود پروردگار من رحیم و دوده. ان ربی کان بی حفیا، پروردگار من با من مهربان است. یعنی شرط اتصال به خدا شرط اتصال به نبوته، شرط اتصال به اولیاء الله. بلا نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، بدون حجت خدا هزارم که شیطانم خیلی نماز میخون. قالو در جواب گفتن، یا شعیب ما نفقه کثیرم مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا و لولا رحتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. در جواب چی گفتن؟ حالا ایشون داره میترسونه اینها رو، میگه نکنه اصابت نکنه، من خیر شما رو میخوام. اینا تهدید میکنن. گفتن ای شعیب، یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول، ما نمیفهمیم. فقه به معنی چیه؟ فهمیدنه. فقه دین یعنی فهمیدن دین. البته الان میگیم علم فقه یعنی علم نسک عبادات، فقه اصغر یعنی طهارت چجوری بگیری، وضو چجوری بگیری، نماز چجوری، اینو میگیم فقه. در حالی که فقه دین فقه تمام دینه، معارف دین، مبدأ، معاد، قرآن، اخلاق و فقهی که شامل وضو نماز اینا هم میشه. خب ما نفقه و کثیرم مما تقول، ما بسیاری از چیزهایی که تو میگی از نمیفهمیم. آقا میدونی چی میگن اینا؟ یعنی چی ما نمیفهمیم؟ نمیفهمید وقتی میگه کم فروشی نکنید؟ یه جمله روم نمیشه بگم، میخوام اصطلاح امروزیشو بگم. وقتی طرف گاهی وقت میخواد گوش نکنه به حرف، میگه مثلا مؤدبانه میگه بابا ما خیلی نفهمیم، این هست دیگه این حرفا با ما نزن، از این خب بگه ما اصلا از این حرفا با ما نزن. لا ما نفقه و کثیرم مما تقول، ما بسیاری از حرفات رو اصلا نمیفهمیم چی میگی، اصلا نمیفهمیم. با اینکه حرفی نیست که نفهمن اینا، معارف مثلا فلان جور نیستش که اینا نفهمن، چون انبیا به زبان مردم باشون صحبت میکردن، ولی میگن اصلا نمیخوایم بفهمیم. آقا ما نمیفهمیم تو چی میگی؟ چی میکشیدن انبیا از دست اینا؟ واقعا نبوت یه بار خیلی سنگینیه، بار خیلی سنگینیه نبوت. بعد گفتم و انا لنراک فینا ضعیفا، و به درستی که لنراک هر آینه میبینیم تو را فینا در خودمان ضعیف میبینیم. یعنی یه زبون لاتی دارن صحبت میکنن، خیلی ریز میبینیم تو، یعنی ضعیفن خیلی ریز میبینیم تو، ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. یعنی فحوای کلام نشون میده دارن تو اوج بیادبی حرف میزنن، تو اوج بیادبی دارن حرف میزنن. بعد این و انا لنراک فینا ضعیفا، حالا آیه رو تا آخر ترجمه کنیم، ولو لا رحتک، و اگر رحت تو نبودن، یعنی فامیل تو نبودن یا گروه تو نبودن، لرجمناک، هر آینه سنگسارت میکردیم. و ما انت علینا به عزیز، و تو برای ما عزیز نیستی، عزتی پیش ما نداری. یعنی کمال تحقیر. این ضعیفا تو بعضی از اخبار آمده. حضرت شعیب خطیب الانبیا بودن، خیلی سخنور بود حضرت شعیب. خطیب یعنی کسی که خیلی زبان آوره. اما از طرفی هم اخبار داریم که ایشون نابینا بودن یا نابینا شده بودن بر اثر گریه زیاد، که در بعضی از اخبار آمده اونقدر از عشق الهی گریه کردن چشمانشون نابینا شد و خداوند دوباره چشمانشو بهش برگردوند. این که گفتن تو را در خودمان ضعیف میبینیم، انسان وقتی نابینا یا کمبینا باشه ضعیف میشه، قدرت خیلی دفاعی از خودش نداره. یعنی از این بر میاد که مثلا چنین چیزی باشه که حضرت شعیب یا نابینا بوده یا کمبینا شده بوده بر اثر گریه زیاد. و لولا رحتو که رحت هم گفتن حدود 10 نفر مثلا، 10 نفر که باشن عرب مثلا بهشون میگه رحت. اگر رحت تو نبودن، یعنی 7-8-10 نفری که فک و فامیلتن، دور برتن یا از دوستانتن، قوم و قبیلتن، اگر اینا نبودن لرجمناک، پس معلوم میشه یه افراد با صلابتی دور و برش بودن که اینا از اونا میترسیدن. اینها از اون رحت میترسیدن، چون عرض کردم در جای دیگه میگه که 9 گروه با هم همپیمان شدن که شعیب علیه السلام رو بکشن، بعد هیچ کس خونشو گردن نگیره. این همین کار که با پیامبر خدا میخواستن کنن مکیا، که امیرالمومنین لیلت المبیت جای ایشون خوابید، همین کار رو با حضرت شعیب میخواستن انجام بدن. و اینا میگن اگر رحت تو نبود لرجمناک، سنگسارت میکردیم. آقا این نکته ای رو بگیم، اینو داشته باشید، چون یه موقع جایی حرف شد بدونید. ما در اسلام حکم سنگسار نداریم. در قرآن سنگسار نیامده است، اگرچه تو فقه اسلامی آمده سنگسار کردن به خاطر روایات، بعضی از روایات، در حالی که ما حدیث داریم آقا روایت باید ارجاع داده بشه به قرآن، یعنی باید یه اصلی تو قرآن داشته باشه، در حالی که ما هیچ آیه‌ای نداریم در قرآن که سنگسار رو تایید کرده باشه، و برعکس همه جا که سنگسار در قرآن آمده خطاب کفار به مؤمنینه، یعنی یه کار کفرآمیز بوده. کفار میگفتن ما اینا رو سنگسار میکنیم. آقا پس این روایات چیه؟ روایات مجهول عزیزم، روایات از یهود وارد شده. آقا شما فتوا میدی؟ من فتوا نمیدم، ولی تو این یه مسئله خاص رفتم ریشه‌شم در آوردم، رفتم ریشه‌شو هم در آوردم. ما در اسلام سنگسار نداریم، ولی در تورات، تلمود، تا بخواید حکم سنگسار داریم، تا بخواید اونجا حکم سنگسار داریم. بعد چون تو اسلام نیست، نبود، خلیفه دوم موقع جمع‌آوری قرآن میخواست یه آیه‌ای وارد قرآن کنه که خود اهل سنت گفتن، اینو روایت کردن، علامه عسگری هم حدیثش رو با مآخذش در کتاب معالم المدرسه تعینش آورده که خلیفه دوم گفت این آیه رو بنویسید از شیخ و شیخه از آزنیا فرجموه ما البته. گفتن آقا این از قرآن نیست، هیچ کس هم گفت ما هم جایه پیامبر نشنیدیم که پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن سنگسارشان کن، چون دیده بود تو تورات سنگسار داریم و در قرآن نیست، میخواست یه جوری بگنجونه. پیامبر اکرم فرمود این دین من اینه. و تو احادیث اهل سنت هم کلی از عمر روایت داریم در مورد سنگسار، بعد از اونجا وارد روایات شیعه شده. سنگسار در قرآن نیست، در روایات هم که هست موضوعی مجهوله. از یه موقع کسی نگه آقا دین شما میگه فلان، نه آقا دین ما قرآن و احادیث صحیح و سنده. قرآن هیچ کجا سنگسار رو تایید نکرده، یه جوری هم رد کرده، چون همیشه چندین جا در قرآن آمده که کفار و مشرکین به مؤمنین میگفتن اینا رو سنگسار کنید، یعنی نشون میده یه عمل مشرکانه است. زمینی قرآن میگه این عمل مال اوناست، مال مشرکانه. ولولا رحتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز، و تو برای ما عزیز نیستی. عزیز یه معناش نفوذناپذیر، غالبی که مغلوب نمیشود، یا کسی که نمیشود به او نزدیک شد، حالا به خاطر حرمتش، مثلا حرمتی که داره. وقتی میگن و ما انت علینا به عزیز، تو برای ما عزیز نیستی، یعنی هیچ حرمتی پیش ما نداری. فکر نکنی فامیلاتی که نمیذارن ما سنگسارت کنیم، ولا تو رو میکشتیم. همون جوری که پیامبر خدا رو میخواستن مشرکان مکه، اگر جناب ابو طالب نبود، حمزه سید الشهدا، حضرت ابو طالب، عموهای پیامبر، اینا اگه نبودن میکشتن پیامبر اکرم رو، میکشتن. گاهی وقت ابو طالب میگه برای حمایت از پیامبر پای هر ستون یه شمشیرزن میذاشت که نیان طرف رسول الله. و شنیدید اون کسی که سر راه پیامبر خس و خاشاک میریخ، پیامبر اکرم نماز میخوند، شکمبه گوسفند رو آورد خالی کرد رو پیامبر. که پیامبر اکرم رفت پیش جناب ابو طالب، گفت عمو جان من قدر و ارزشی بین شما دارم. فرمود چرا نداری تو؟ عزیز مایی. گفت فلان فرد قریش، من مشغول نماز بودم، شکمبه گوسفند رو سر و صورت من ریخت. ابو طالب بلند شد، پیامبر اکرم گفت بیا. حمزه رو صدا کرد، حمزه سید الشهدا. حمزه میدون شکارچی شیر بود، یک یلی بود برای خودش. رفت یه شکمبه گوسفند برداشت، این مشرکان قریش کنار کعبه سایبان سقیفه، یعنی جایی که مسقف میکردن که سایبون باشه، اون زیر متکا میذاشتن لم میدادن، یه وری دراز کشیده بودن. حضرت ابو طالب شکمبه رو داد دست حمزه، گفت بمال یکی یکی به سبیلای اینا. شکمبه گوسفند اینا هم نشسته بودن مالی تو دهن و سبیلای این یکی یکیشون، هیچ کدوم جرأت نکردن بلنشن حرف بزنن. بعد ابو طالب فرمود حرمت تو در بین ما اینه، چون ابو طالب هم جز بزرگان مکه بود که خیلی دوربری داشت. با این وجود این همه اذیت میکردن مسلمان ها رو که مجبور شدن هجرت کنن به حبشه، چون مشرک، یه بار عرض کردیم، شرک یه عاملیه که هر فسادی ازش بلند میشه، یعنی بیرحمی، زنا، تجاوز، قتل. و پیامبر اکرم که هجرت کردن با عده‌ای به طرف مدینه. خب قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط. گفت ای قوم من، ای مردم من، ارحتی، آیا رحت من یعنی کس و کار من اعز علیکم من الله از خدا عزیزترن برای شما؟ یعنی شما حرمت خدا رو نگه نمی دارید، بعد حرمت این اطرافیان من رو نگه می دارید؟ چگونه است؟ شما که می بینید من رسول خدا هستم، شما که میبینید من از جانب خدایم، خدا اینقدر براتون ارزش نداره؟ بعضی ها اینجوری هن. ارحتی اعز علیکم من الله، آیا خانواده من پیش شما عزیزتر از هستن از خدا؟ یعنی خدا رو بذاریم یه طرف، خانواده یک کسی رو بذاریم یه طرف، میگه این خانواده چون داره ما کاریش نداریم، اگه نبود سنگسارش میکردیم، این از خدا برامون ارزش نداشت. خیلی مردم هستن این گونن. اون کسانی که امام حسین رو کشتن میدونستن امام حسین کیه، چه قرابتی به رسول الله داره، و امیرالمومنین آقا فرمودن که اگر حمزه و جعفر بودن کسی جرأت نمیکرد از من قصد خلافت کنه، طمع کنه که خلافت رو از من بگیره، چون از بنی هاشم به شهادت رسیده بود. اینا سرداران سپاه بودن، حمزه و جعفر. جعفر برادر حضرت علی بود، حمزه عموی ایشون، بعد عباس مونده بود و عقیل، که اینا هم تو فتح مکه مسلمون شده بودن، یعنی ارزش اجتماعی آنچنانی نداشتن. که ارحتی اعز علیکم من الله، حرمت خدا رو رعایت نکردن، حرمت رسول الله رو. و اتخذتموه وراءکم، و او را گرفته اید پشت سر خیش، یعنی به پشت انداختید، خدا رو پشت سرتون انداختید. وراءکم زهریا، زهریا از همون زهر، یعنی چی؟ پشت سر. شما خدا رو پشت سر انداختید، اما ان ربی به ما تعملون محیط، به درستی که پروردگار من به آن چه شما میکنید محیط هست، احاطه داره. یعنی این نیست که شما اگه خدا رو پشت سر انداختید مستقل از خدایید، شما هم بدون اذن خداییش کاری نمیتونید کنید. همونجور که حضرت هود به قومش فرمود، که قوم حضرت هود خیلی قدرتمند بودن، فرمود وجمع و امرکم، امرتون جمع کنید همه تون، فکیدونی ولا تنظرون، هر کیدی میخواید کنید مهلت ندید به من، ببینم چی کار میتونید کنید. بعد گفت من توکل میکنم به پروردگارم، ببینید هیچ کاری نمیتونید کنید. اینجا هم میفرماد شما خدا رو پشت سر انداختید، اما خدا احاطه داره به آنچه شما عمل میکنید، یعنی فکر نکنید هر کاری میتونید انجام بدید. الان از ترس فامیل من کاری نمی کنید، ولی فامیل منم نباشن شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. فامیل منم نباشن یکی دو تا آیرم بخونیم. داستان از شعیب به یه جایی و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انی معکم رقیب. ای قوم من عمل کنید بر مکانت خیش، بر جایگاه خیش. انی عاملون، من نیز عمل کننده هستم. سوف تعلمون، به زودی می دانید. من یعتیه عذاب یخزیه، چه کسی را می آید عذابی خار کننده. و من هو کاذبون، و کی دروغ میگه؟ اون موقع معلوم میشه کی دروغ میگه. ورتقبو انی معکم رقیب. ورتقبو یعنی منتظر باشید که من هم با شما منتظرم. ورتقبو از رقبه میاد، رقبه این رگ گردن رو میگن. وقتی کسی میخواد یه چیز رو با دقت نگاه کنه اینجوری گردنش رو میکشه. این حالت رو عرب میگه چی؟ مراقبه. به این آدم میگه رقیب. خیلی منتظر ببینه چی میشه. انتظار، چون شما یه موقع اینجوری بشینی به در نگاه کنی منتظری. اما رقیب اونیه که به قول ماها میگیم چارچشمی مراقبه. میگه شما مرتقب باشید منم مرتقبم، پس یعنی خیلی زود میاد. اعملوا علی مکانتکم، عمل کنید بر مکانت خیش. مکانت با مکان نزدیک همن، منتها یه معنایی داره. مکان اون جایی که انسان میسته یا مینشینه. مکانت اون جایگاه انسانه. مثلا کسی رئیسه، کسی نمیدونم کارمنده، کسی مؤمنه، یه نفر کافره، یه نفر، این اون مکانتش. میگه بر همون چیزی که هستید عمل کنید، منم عمل میکنم. شما کار خودتونو کنید، من کار خودمو میکنم. یعنی دیگه کار به جای رسیده که میبینه تو اینا اثر نمیکنه. اینجا وعده عذاب میده، اینجا وعده عذاب میده. وقتی مینه اثر نمی کنه میگه شما کار خودتونو کنید، من کار خودمو. سوف تعلمون، به زودی میدونید. من یعتیه عذاب یخزیه، چه کسی را عذابی خار کننده می آید. و من هو کاذبون، و کی داره دروغ میگه؟ چون اینا نسبت دروغ میدادن به حضرت شعیب. گفت معلوم میشه کی دروغ میگه، منطقه اون موقع دیگه دیره، اون موقع دیگه دیره که بفهمی کی داره دروغ میگه. شما که دغل بازی میکنید دروغ میگید، شما که کم فروشی میکنید دروغ میگید، یا من. ورتقبوا انی معکم رقیب، چارچشمی منتظر باشید که من هم منتظرم. و عجیب اینه که حالا در همین ذیل همین آیه روایت داریم که از افضل اعمال انتظار فرجه. اینجا هم برای خودش انتظار فرج داره میگه دیگه، که من هم منتظرم، شما منتظر باشید که منم منتظرم. تو داستان حضرت لوط هم چی گفتن؟ الیس الصبح بقریب، ان موعدهم الصبح، وعدگاه آنان صبح هست. الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ یعنی منتظر باش، نزدیک دیگه، صبح نزدیک شده. که انتظار فرج فرمود افضل اعمال امتی از رسول خدا. انتظار فرج، منتظر فرج بودنه که خیلی هم سخته، چون روایت میگه همیشه فرج بعد از ناامیدی میاد، چون اگه ناامید نشی که فرج نیست، که میگه خب پیش آمد دیگه. شما اگه فقیر بشی بعد یه مرتبه پول دستت بیاد، میگه ها یه گشایشی حاصل شد، درسته؟ اگه پول دار باشی احتیاج پول دستت بیاد میگه گشایش، میگه نه دیگه از اون بهتر شد. پس فرج همیشه بعد از یأسه. انسان وقتی به ناامیدی میرسه یه مرتبه درها باز میشه روش، اونجا میگه فرج شد. خیلی ناامیدی موج میزنه در جامعه، خیلی مؤمنین غریب شدن، خیلی غیبت امام زمان به طول کشیده، به طول انجامیده. این شبهای قدر که تقدیرات درش زده میشه، روایت داریم هر خیر و شر و مرگ و زندگی و در شب قدر تقدیر میخوره. از خدا بخواهیم که فرج امام زمانمون تقدیر بزنه در این شب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اللهم صل علی محمد. اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وابي وبعلها بعدد ما أحاط به علما اللهم چنین شبی، شب 19 ماه مبارک، آقا امیر المومنین مهمان خانه حضرت زینب افطار خانه ایشون بود. خانوم فرماد اون شب امیر المومنین تمام شب بیدار، اندکی قضا افطار کرد، نماز میخون هی از حجره بیرون میرفت، هی آسمان رو نگاه میکرد، یا امیرالمومنین، هی با خودش میگفت دروغ نمیگم، به من دروغ گفته نشده، امشب همون شبه. یا امیرالمومنین مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم، آقا جان مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم. نزدیک اذان صبح حمام به سر گذاشت، عبا به دوش گرفت، عازم مسجد شد. کوفیام تو کوفه معمولا تو خونه هاشون حوض داشتن، مرغابی هم داشتن. میگه یه وقتی مرغابی ها دویدن دامن امیرالمومنین رو گرفتن، یعنی آقا نرو مسجد، آقا مسجد نرو مولا، مسجد نرو مولا، مسجد نرو مولا. میگه حضرت عباشو یواش از دهن مرغابیا بیرون کشید، رفت طرف در، اومد از در بیرون بره، قفل در آستین حضرتو گره. همه دارن التماس میکنن آقا نرو، آقا نرو، الله الله ربی، لا اشرک بهی شیئا. رسید به مسجد، دید اون اشغال اشقیا خوابیده، با نوک پا زد بهش، گفت بلند شو آماده شو. آقا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین. از آن شد رفت بالای مأذنه، خود امیر المومنین از آن میگفت تو کوفه، ای جان صدای از آن امیر المومنین بلند شد، ای کوفه دیگه صدای از آن علی رو نمیشنوید، ای وای 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 ای وای. یا امیرالمومنین، اومدن صف جماعت و مرتب کرده، به نماز ایستاده، آی 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 آی. سجده اول سبحان ربی العلا و بحمده. یا امیر المومنین، سجده دوم سر برداشتن، یه وقت برق یه شمشیر تو مسجد پیچه، یه وقت صدای ناله امیرالمومنین بلند شد،
ای بزدو رب الکعبه، ای آقا جان، ای آقا جان، مظلوم عالم علی، آقا مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم، مظلوم عالم علی، مظلوم تحدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، خدایا به خون سر مولا، به محاسن غرقاب خون علی، به محراب خون آلود علی، قسمت می دهیم در فرج مولای ما تعجیل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد.
قرآن ها رو باز کن، در مقابلت بگیر، میخوای خدا رو قسم بدی به قرآنش، بگو اللهم انی اسألک بكتاب المنزل وما فيه وفيه اسمك أكبر وأسماؤك حسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار. یعنی خدایا به این کتابی که نازل کردی و به اون اسم اکبرت که در این قرآن آمده و به اسماء حسنایت و آنچه باعث خوف و امید است، تو را قسم می دهیم ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنمت قرار بده. میگه اینجا حاجت تو بخواه از خدا، خدا رو قسم دادی به کتابش، هر حاجتی داری از خدا بخواه، ولی امام زمانت هم فراموش نکن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. قرآنو ببند، بالای سرت قرار بده، بگو اللهم بحق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیه فلا احد اعرف به حق که من
خدا رو به خودش قسم بده ده مرتبه بگو بک یا الله. به پیامبر رحمتش رحمت للعالمین به محمد به محمد به محمد به سر شکسته امشب به شهید مهراب امشب آخ به علی به علی به علی آخ به پهلو شکسته علی به فاطمت آخ به مظلوم مدینه آخ بلحسنه 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 آخ یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله چی بگم فقط بگو بله حسینه بله حسینه بله حسینه بله حسینه به امام سجاد علیه السلام به علی ابن الحسین 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 به علی ابن الحسین. حالا خدا رو به ما به باقر علیه السلام به محمد ابن علی به محمد ابن علی به محمد ابن علی به محمد ابن علی محمد ابن علی به 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 امام صادق علیه السلام به جعفر ابن محمد 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 به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به امام کاظم باب الغوائج، به موسی ابن جعفر، 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 یا امام الروح، به علی ابن موسی، 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 امام جواد، به محمد ابن علی، 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 امام هادی، به علی ابن محمد، 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 امام عسکری علیه السلام، بالحسن ابن علی، 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 حالا امام خدا رو به امام حسن علیه السلام، لاهی بالحجت، 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 بالحجت عليهم السلام، يا ابن الحسن، 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 شب قدرها، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن،